استحکام بالایی برخوردار باشه. اگه اون معنایی رو که در اون جملات و انشا قصد کرده غیر منطقی باشه و بی ربط باشه. کلام امیرالمؤمنین مانند کلام حق و کلام همه انبیاء الهی علاوه بر این که از استحکام برخورداره، از نظر ترکیب ظاهر، از نظر باطن و معنا هم اون چه رو حضرت قصد کردن صحیح، سالم، درست و حق، یعنی مصداق اون معنا عینیت خارجی داره و تحقق داره و قابل رد و قابل ابطال تا ابد نیست. علتش هم اینه که وجود مبارک امیر مؤمنان بر اساس آیه تطهیر با توجه به روایات فراوانی که در ذیل این آیه از شیعه و سنی هست، امام از مصادیق این آیه است و آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که با واو عاطفه اولی الامر به رسول و الله عطف داده شده و نشون میده که اولی الامر در طول خدا و پیغمبر، در شخصیت و صفات و ویژگی ها. بنابراین حضرت معصوم و معصوم هم از عباد مخلص پروردگار. چهار ویژگی برای عباد مخلص در کتاب خدا قرآن مجید می‌بینیم. یه ویژگی که حقا خیلی قابل توجهه اینه که پروردگار مهربان عالم در سوره مبارکه صاد آیه 82 و 83 می‌فرماید: فبعزتک لأغوینهم اجمعین. اجمعین یعنی کل بنی آدم. الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین از دسترس همه شیاطین، انسی، جنی، و از دسترس وسوسه ها، تردیدها و شکها دورن. یعنی یه جایگاهی دارن که شیاطین به باطن اونها، به عقل اونها و به فکر اونها و به اندیشه اونها دسترسی ندارن. به همین خاطر مخلصین بندگانی هستند که در گرفتن حقایق از پروردگار اشتباه نمی کنن، در فهم حقایق اشتباه نمی کنن، در عمل به حقایق اشتباه نمی کنن، در ابلاغ حقایق هم اشتباه نمی کنن. بر این مبنا اونها حجت حق بر همه مردمان تا روز قیامت و فوق اونها محاله که تا روز قیامت به وجود بیاد. اگر فوقشون به وجود بیاد و اطاعت از اینها بر اون فوق واجب باشه طبق آیات قرآن مجید، ترجیح بلا مرجح پیش میاد. یعنی اگر برتر از انبیا و ائمه طاهرین در عقل و در علم و در اندیشه پیدا بشه و طبق قرآن در این برتر واجب باشه، مأموم اونها باشه و مطیع اونها باشه، این ترجیح بلا مرجحه. به این خاطر تا قیامت حجت کامل بر بندگان حق هستن. درباره مخلصین آیه دیگر در سوره مبارکه صافات 39 و 40: و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. پاداش و جزا همون عملیه که عاملین انجام دادن. البته صورت عمل در قیامت یا به صورت بهشت یا به صورت عذاب، که در حقیقت بهشت این عمل طبق آیات قرآن و دوزخ هم همینطور، جزا همون اعمال، الا عباد الله المخلصین که اونها یه جزای دیگری دارن و یه ویژگی دیگری در پاداش پیش پروردگار دارن که در سوره مبارکه قاف آیه 35 البته در آیات قبلش یه علائمی رو بیان میکنه، نشانه هایی رو بیان میکنه که مصداق اتم اون علائم مخلصینن، میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، اون چه رو که در بهشت بخوان برای اونها فراهم، منهای اون چه در بهشت میخوان و لدینا مزید، نه اندل جنه. این خیلی مسئله است، لدینا پیش ما، عباد مخلص ما، غیر از ما یشاؤون فیها اضافه هم دارن. چقدر اضافه دارن کتاب خدا بیان نمی کنه. و اما سومین ویژگی مخلصون در صافات آیه 127 و 128 می فرماید فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جامعه، ملت، مردم، امت، همه در پیشگاه پروردگار برای رفتن به دادگاه، حسابرسی و مسئله پاداش حضور پیدا میکنن الا عباد الله المخلصین، که اونای بندگان فوقی هستن و عظمت و شخصیت اونها ایجاب نمیکنه که اونها رو احضار بکنن. آیه چهارم که بیشتر هدف بحث همین آیه شریف است، پروردگار عالم باز در سوره صافات می‌فرماید سبحان الله اما یصفون، خدا پاک و منزه است از تمام اندیشه ها و حرف‌ها و نظرها و مطالبی که دربارش گفته میشه و به اون وصفش میکنن. این وصفها شأن خدا نیست، ربطی به خدا نداره، هرچی هم که بار علمی و عرفانیش بالا باشه، الا عباد الله المخلصین، مگر اون چه که بندگان مخلص درباره او بگن. خطبه اول نهج البلاغه بخش اولش وصف پروردگار، قرآن میگه این درسته، اما قرآن مجید سخن فلاسفه و حکما و مکتبهای دیگر رو در حد پروردگار قبول نداره، چون یا ناقصه یا افراطه یا جامع و مانع نیست. ولی عباد مخلص خدا اون چه درباره پروردگار بگن قبول صحیح و درسته. وقتی که قرآن مجید وصف خدا رو از عباد مخلص قبول بکنه، به طریق اولا ما باید مطالب این بزرگواران رو درباره حقایق مادون خدا قبول بکنیم. یعنی اون چه رو که این بزرگواران برای هدایت ما بیان میکنن از سلامت و استحکام کامل برخورداره و حق و درست. اما ابتدای خطبه عباد الله، این مناداییه که حرف نداش محذوفه، منصوب بودنش هم به خاطر مضاف بودنشه. عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه. اون چه در این خطبه قابل توجه در این جمله یکی اینه که در جمله اول سه بار کلمه عباد که دو بارش به اسم ظاهر اضافه شده و یک بارش هم به صورت نکره اومده مورد توجه حضرت قرار گرفته و ابتدای جمله رو هم با ان شروع کرده که حرف تأکیده و تمام حروف تأکیدیه چه در آیات و چه در روایات از جایگاه مثبتی برخوردارن، یعنی باید معنای عدات تأکید حتما لحاظ بشه. در اینجا امیرالمؤمنین البته میخوان به ما بگن برای خودشون که مسائل یقینی بوده و این ویژگی ها به عنوان ویژگی های اولیاء خدا قطعی بوده، اما خطابشون به عباد الله این نه، این مطالبی که من میخوام بگم یقینیه و قطعیه و حتمیه و شک و شبهی درش نیست، این مربوطه به حرف تأکید. اما مسئله عباد الله، اینجا ما در قرآن مجید و روایات عبادی رو هم ملاحظه میکنیم که پروردگار عالم و رسول خدا و ائمه طاهرین به غیر خدا اضافشون کردن، مثل این آیه شریفه افرعیت من اتخذ الهه هواه، اله یعنی معبود، افرعیت من اتخذ اون من عبد که معبودش هوای نفس، پس عبد هواست. در روایات عبد و شهره اومده، در فرمایشات حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام الناس عبید و دنیا اومده و عبد درهم و دینار باز در روایاتمون آمده. اینجا که امیرالمؤمنین خطاب به عباد الله میکنه، حتما منظورشون اون انسانهایی هستن که در آخرین آیه سوره مبارکه بقره مطرحن و قالوا سمعنا و اطعنا، عباد الله اونی که بنده حقه یعنی گوش داده به فرمانهای حق، اونی که بنده حقه یعنی به خواسته های پروردگار مهربان عالم عمل کرده و حالا آمادگی داره که مطالب امیرالمؤمنین علیه السلام رو بشنوه. خطاب به افرادیه که لیاقت شنیدن رو در خودشون ایجاد کردن، لیاقت عمل رو در خودشون ایجاد کردن، با عقل دارن زندگی میکنن، حق رو میشنون و باور میکنن و قبول میکنن و به عمل هم میگذارن. حالا جایگاه عبد و عبودیت رو در قرآن مجید و روایات یه نگاهی میکنیم که خیلی فوق العاده است. در اولین آیه سوره مبارکه اسراء که گاهی به اشتباه سوره اسراء میخونن، اسراء درسته، سبحان الذی اسرا به عبدهی نه به رسولهی، یعنی وقتی که میگه عبد و این عبد هم حقیقت داره در وجود مبارک رسول خدا و ایشون مصداق اتم و اکمل عبد هستن، چنان که در فرمایشات امیر مؤمنان اومده. وقتی پیغمبر رو تعریف میکنن میفرماین کان اعبدهم، او از نظر بندگی فوق تمام انسانهای تاریخ بوده. وقتی میگیم عبد و مصداقشم درسته و صحیحه و حقیقت داره، معنیش اینه که داریم میگیم صد. وقتی میگیم عبد، رسالت هم درش هست، نبوت هم درش هست، اخلاص هم درش هست. البته هر کسی به تناسب ظرفیت خودش، اینجا وقتی میگیم به پیغمبر به عبدهی، تمام مقامات و ارزش‌ها در این عبد بودن موجوده که باعث شده این عبد بودن با جذب همه اون ارزش‌ها که ایشون به مقام با عظمت معراج در بیداری و با بدن مطهرشون برسن. تا قبل از این که هیئت بطلمیوس در بغداد ترجمه بشه و وارد زندگی مسلمان‌ها بشه، درباره معراج هیچ بحثی نبود و رد و ایرادی نبود. مسلمان‌ها خیلی راحت از طریق قرآن مجید معراج رو میپذیرفتن، مطلبی هم نداشتن. اما بعد هیئت بطلمیوس که مسئله آسمان‌ها و خرق و التیام و این مسائلی که در قبل از قرن 18 همه رو خط بطلان روش کشیدن پیش آمد، بحث و ایراد پیش اومد که خب علیه معراج در خواب بوده، در بیداری بوده، با روح بوده، حالت مکاشفه بوده، که واقعا همه اینا یه سلسله مطالب بیهوده‌ایه که بنده به همون هیئت بطلمیوسیه که اصل جای حرف نی و جای بحثش در روزگار ما با این پیشرفت علمی نیست. صریحا قرآن مجید میگه عبدش رو برد لنوریه من آیاتنا، تا بخشی از نشانهای خود رو، من در اینجا من تبعیضی است، بخشی از نشانهای خودش رو ارائه بده که پیغمبر با چشم ببینه. این جایگاه عبودیته. در آیه دیگر که در سوره مبارکه آل عمران، مسیح بلا فاصله بعد از تولدش به اذن پروردگار، وقتی که یهودیان زمینه تهمت رو داشتن برای مریم آماده می‌کردن، ما کان ابوک امرأ سوء، پدرت که آدم بدی نبود، و ما کانت امک بدی، یا مادرت هم که یه خانوم پاک دامن و با طهارت معنوی بود، خب پدر اونچنانی و مادر اونچنانی اختضا میکنه که یه اولاد پاک، صالح و شایسته داشته باشه. شما مریم این بچه رو از کجا آوردی؟ خانواده تو خانواده درستی بوده؟ تو شخصیت این خانواده رو لطمه دار کردی؟ که قبلا پروردگار بهش فرموده بود با اینا صحبت نکن و حرف نزن، که خود بچه از میان گهواره فریاد زد. حالا ویژگی های بعدش هم خیلی مهمه، اما اول به این ویژگی اشاره کرد: انی عبدالله، من بنده خدا هستم، بنده واقعی خدا، عباد الله، عبد اضافه به الله شده، یعنی دیگه بین این مضاف و مضافون الی هوای نفسی، درهم و دیناری، مقامی، دنیایی و حالات شیطانی وجود نداره و الا آدم عبدالله نمیشه. حالا اگر در سوره زمر به گناهکاران میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، این یک کلامیه که نمیخواد بگه گناهکاران عبد واقعی منن، میخواد بگه اینا مملوک منن که از دایره مالکیت من نمیتونن بیرون برن. و این جمله جمله عاطفی و با محبتیه که میخواد دل گناهکارو نرم بکنه برای برگردوندنش به جانب خودش. این غیر عبدالله اینجاست که عبد به الله اضافه شده و بین مضاف و مضافون الی هم هیچی وجود نداره و مضاف از الله اونی رو که باید کسب بکنه در دنیای خارج و عینیت کسب میکنه. حالا رحمت، مغفرت، کرامت، اینایی که در قرآن مجید انی عبدالله، بعد از عبدالله بودنم آتانی الکتاب، بعدش و جعلنی نبیا، بعدش و اوصانی به صلات و زکات و مادم تو حیا و برن به والدتی یا جعلنی مبارکا، اینا همه بعد مقام بندگیه. آیه دیگر سوره مبارکه سات با آیه بعدش، آیه 44 و 45، نعم العبد انه اواب، درباره حضرت ایوب علیه السلام، نعمه فعل مده، خدا داره او رو مده میکنه، ستایش میکنه، تعریف میکنه از چه مقامیش، مقام عبودیتش. اینجا نمیگه نعم الصابر انه اواب، با اینکه مسئله صبر به نام او زده شده در عالم و در ذهن مردم، اون که بله، نه میگه، نمیگه نعم الصابر،
منظورم اون نیست. اگه اواب برجستن بود قبلا معلوم میشه که این از خدا رو برجستن.
نه نه، این عبارت اواب خیلی عبارت زیبا، یعنی از اول به طرف خدا برگشت داشته. ببینید جزء عباد مخلص، اون رجوعه، این از عباد مخلصین بوده. کلمات با هم خیلی فرق داره معنیش، من بعدا میگم خدمتون فرق کلمات رو که خیلی لطیفه. یه وقت میگه تابه، یه وقت میگه عوبه، یه وقت میگه رجع، اینا با هم دیگه مواردش فرق میکنه. ببینید لغات ذاتن با هم فرق داره، من بعدا فرقاشون میگم. نعم العبد نمیگه نعم الصابر و عواب، نعم العبد بنده خوبی بوده، یعنی در بندگی یه مقام کامل و تام میداشته. وذکر عبادنا، ببینید به پیغمبر عظیم و شأن اسلام میگه بندگان من رو به یاد بیار و بهشون توجه کن، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. در داستان وجود مبارک حضرت موسی بن عمران که البته در خارج از آیات سوره کهف، احتمالا این روایت در کتابها نقل شده، من الان یادم نیست کجا دیدم، خیلی وقت پیش دیدم که اصل اتفاق افتادن جریانی که در سوره کهف برای موسی بن عمران نقل شده این بوده که از وجود مقدس پروردگار میپرسه، خدایا آیا در این کره زمین عالم تر از منم وجود داره؟ خطاب میرسه بله. البته این دلیل بر این نیستش که افضل از پیغمبر اولی العزم خدا بوده. خب حالا یکی علمش بیشتر بوده، ولی موسی در اخلاص و در ویژگی های دیگه حرف اول و نسبت به او میزده، او حرف اول و در علمش میزده. آیا بالاتر از من در علم و دانش وجود داره؟ خطاب میرسه بله وجود داره. فوق از کل علمن علیم، این آیه هم در قرآنه، بله وجود داره. خیلی زیباست که موسی با مقام کلیم اللهی، با مقام اولوالعزمی در جا به پروردگار عالم میگه آدرسشو بده من برم از دانشش استفاده کنم.
بلکه اون موقع کلیم الله هم نبوده، اگر کلیم الله بوده اون موقع لازم تفصیلی مخصوص بخصوص.
شما سوره کهف و کامل دقت کنید، معلوم میشه که این بعد مقام کلیم الله
است. بعد از مقام کلیم الله باشد این معلوم میشه خیز از موسی اعلمتره.
ما نه ایام مصرشه، نه مال قبل از کوه طور و ایام شعیبشه، مولا ایام مصرش، از مصر آدرس بهش دادن. شما هم روایاتو ببینید، هم در خود نه خود آیاتو دقت کنید، او در علم بیشتر از موسی بن عمران علم داشته، موسی ویژگی های دیگرش بیشتر از او بوده. نه نیا بالاتر بوده در ویژگی های دیگرش، نه در علم. حالا اینو شما میفرمید به پروردگار عرض میکنه آدرس او رو به من بده که از اینجا به بعدش در سوره مبارکه کهف که موسی بن عمران با یه همراهش حرکت میکنه که داستانش رو دیدید، منظور اینه که دو نفریشون موسی و همراهش وقتی اونجا میرسن فوجدا عبدن، این خیلی آیه فوق العاده‌ایه، فوجدا عبدن من عبادنا. باز ببینید عباد بعدی اضافه به نام متکلم معلقه، ضمیر جمع نا شده، آتیناه رحمتن من عندنا، رحمت نکرست و معلوم میشه رحمت یه مسئله ویژه‌ای بوده نسبت بهشون. من دنبال تحقیقش نرفتم چون فقط لفظ عبدشو کار دارم که این رحمتی که نکره اومده و دلالت بر ویژگی بودن این رحمت داره چیه. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علمن، باز این علمن هم نکره است و دلالت بر علم ویژه میکنه که از آیات سوره استفاده میشه، آگاهی به اسرار بوده که این آگاهی به اسرار رو در این حد پروردگار عالم به موسی بن عمران طبق مصلحتی که خودش میدونسته مرحمت نفرموده.
گل یا عبادی الذین قد اسرفوا اونزام عبادی میگه، اینزام عباد خدمت شما عزیزان عبد
عبد اونجا رو توضیح دادم که عبادی جنبه عاطفی داره، نه جنبه این که گناهکاران، اونجا جنبه عاطفی داره، معنیش اینه که گناهکاران از عباد واقعی منن، یعنی عباد تقریبا منحرفن از نظر عمل. اینو حالا مملوک بعدن بحث میکنیم با هم دیگه، حالا من اینو تمومش بکنم. فوجدا عبدن من عبادنا، که این عبدن اول که نکره اومده دلالت بر عظمت اون مرد داره در عبودیت. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علمم که علم به اسرار بوده. آخرین آیهی که در این زمینه قابل توجه آیه 73 سوره مبارکه انبیاس، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، درباره تمام انبیاء خداست و ائمه طاهرین به دلالت روایات، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. این اهداف انبیاء خدا و ائمه طاهرین، هدایت به امر ما، یعنی با دین من، با وحی من، با قوانین من، با فرمان من، نه از پیش خودشون. و اوحینا الیهم فعلا خیرات، به اونها وحی کردم که همه خوبی ها رو انجام بدن. و اقام از صلاح، این ذکر خاص بعد از عامه، چون نمازم جزء خیرات، زکات هم اینطور. این ذکر خاص بعد عام خب دلالت داره بر عظمت مطلب. آخر آیه خیلی جالبه که می‌فرماید کانو لنا عابدین. لنا جار و مجرور رو بر عابدین مقدم انداخته. این تقدم جار و مجرور یعنی اینا فقط بنده من بودن، یعنی گوش به فرمان هیچکی در این عالم به جز من نبودن و خودشونو فقط هزینه من می کردن، هزینه هیچکی دیگه نمی کردن. کانو لنا عابدین، و اینکه یه نفر خودشو واقعا مخلصانه هزینه خدا بکنه، همونی میشه که در آیه قبل بود، آتیناه و رحمتن من اندنا شاملش میشه، علمناه و من لدنا علمن در حد خودش شاملش میشه. خود این هزینه شدن، من این جمله رو برای بعضی از دوستانم عرض کردم که پروردگار عالم به خاطر اینکه غنی به ذات، همه جا وقتی با بندش معامله میکنه فقط پرداخت میکنه، هیچ دریافتی از بندش نمیکنه. یه وقتی بچه بودم یه جا چند نفر نشسته بودن صحبت میکردن، گاهی صحبت عوام مطالب خیلی عالی از توش در میاد، یه کسی در اون جلسه که یه مقدار اخلاق لاتا رو داشت ولی آدم متدینی بود، تو بحثایی که اونا با همدیگه میکردن برگشت و خوب آدم قمار میخواد بکنه بره با خدا قمار بکنه، چون خدا تو قمار بازیه با آدم خودشو دائم میبازونه، یعنی وقتی که آدم با او قمار میکنه همه نفع او به طرف انسان برمیگردونه. اینو انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیا واقعا یافته بودن که بالاترین تجارت در این عالم اینه که طرف تجارت آدم پروردگار باشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. نه او غنی به ذات نیاز به چیزی نداره، حالا شاید به شما نیاز داشته باشه. یه جمله هم امام صادق داره که خیلی فوق العاده است و قابل دقت، العبودیت و جوهرتون. این رو مصباح و شریعه نقل کرده، کتابای دیگه هم نقل کردن، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. رب به معنی خداوندگاریه، به معنی خالق نی، به معنی مالکه. حضرت می‌فرماید عبودیت یه جوهریه که ذاتش خداوندگاریه. همونی که در یه روایت قدسی نقل شده عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، نمونه خودم مثل که غلطه چون آیه داره لیس کمثلهی شای، اون روایتو با توجه به آیه باید مثل خون نه مثل. گاهی منم شنیدم رو منبرا قبلا که مدرسه می رفتم مجالس مذهبی حتی اجعلکم مثلی می خوندن، ولی غلطه با توجه لیس کمثلهی شای، نمونه من میشی که تو هم با کلمه کن وجودی بتونی تصرف در امور طبیعی در حد خودت بکنی و بالاترین تصرف در نفس خودت که مالک نفس بشی. دیگه نفس با عوارضش و با هواها و با خواسته های غلطش میداندار زندگی تو نشه. یه لطیفه ای رو هم فکر میکنم یکی از علمای زمان فیض کاشانی که اسمش هم نوشته نشده، یه کتابم داره بسیار کتاب خوبیه، اگر پیدا بشه تهیه بکنید، تفسیر سوره فاتحه الکتاب بیش از 245 صفحه است، بسیار مطالب عالی داره. این برنامه ها رو قبلا دقت داشتن، اینا رو دیگه باید اسمشو گذاشت ذوق و ظرافت فکری. میگن عبد مرکب از سه حرف عین و با و دال و هر کدامش اشاره به حقیقتی داره، و اما عینش اشاره به علم بالله داره که اشرف علومه. اول آدم باید معبودشو بشناسه بفهمه، راه شناختش هم قرآن مجید و اهل بیت. واقعا خدا رو به وسیله قرآن و اهل بیت آدم در باطن خودش لمس میکنه. آیات قرآن مجید خدا رو همان گونه که هست معرفی کرده، روایات هم همینطور. میفرماین عینش اشاره به علم بالله که اشرف علومه و کسبی هم هستش در یه حدی، بعدش هم کشفیه. اگر آدم طهارت باطن پیدا بکنه، طهارت درون پیدا بکنه، بعد از اون علمی که از قرآن و روایات نسبت به خدا میگیره، اشراقم به قلب آدم میشنی، خودشو تجلی در قلب میده. بش میگن دلالت داره بر بر، که البته بخشی از بر مربوط به خودش، لیس البر آیه 177 سوره بقره، انتولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، همینطور والکتاب والنبیین والملائکه، طبق ردبندی که خود کتاب داره. یه برم آتن مال علاه و بهی زبل قربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و سائلین و فر رقاب، خدمت به خلق. یه بر عقاید صحیح هست که آدم بره کسب بکنه، یه کار نیک، بهترین کار نیک. یه برم خدمت به مردمه، یعنی آدم همه عمرش هزینه بشه در دو چیز، عبادت رب، خدمت به خلق طبق دستور خود پروردگار. دالش هم میگن اشاره به دونو و لقاء پروردگار و مقام قربه. من کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اما مسئله بعد خطبه که من جلوتر براتون عرض میکنم، شاید خودتونم عنایت بفرمید و به کتابها رجوع بکنید یا به ذهن مبارک خودتون ببینید چه مسائلی میشه به دست بیارین، که منم از تحقیقات شما بدون واقعا حرف بتونم استفاده بکنم و این خطبه در توضیح و تفسیرش خیلی پخته بشه. اعانه الله علی نفسه، این اعانت آیا اجباریه یا اختیاریه؟ این یک بحثه. اگر اجباری باشه خب نتیجه چیه؟ اگر اختیاری باشه نتیجه چیه؟ علی نفسه، این اعانت بر چیه؟ نفسه، این علی دلالت بر استعلاء داره، دلالت بر زیان داره، یعنی علی نفسه کمک میکنه به زیان نفسش و به خیر خودش که نفسو در میدان درگیری شکست بده و ضربه کاری رو به نفس بزنه. یا اعانه الله علی معرفت نفسه، کدومه؟ شاید بشه از اعانه الله علی نفسه غیر مسئله اعانت سه مطلب استفاده کرد که حالا ببینیم هفته دیگه به خواست خدا چگونه میتونیم استفاده بکنیم. و السلام علیکم.